از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم. آرزو میکنم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه سربلند و دلشاد باشید انشاءالله. و اما نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه برگ برنده، کاری از گروه جامعه.
برگ برنده.
برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
به نام خدا، سلام. با ویژه برنامه برگ برنده در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالیم که در این روزهای سرد زمستان همراه با شما مردم نازنین ایران زمین دقایق را سپری می‌کنیم. راه‌های ارتباطی این برنامه با شما: سامانه پیام کوتاه 30558 و دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20. وطن تنها میراثی است که هرگز نمیتوان آن را خرج کرد، هدیه داد و یا فروخت. وطن برای زنده ماندن نیاز به آبیاری دارد که شهیدان عهده‌دار آن هستند. ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من، ای ز تو هستی گرفته ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم، ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من، ای ز تو هستی گرفته ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم.
Bye.
می‌دانیم انتخابات جلوه باشکوه و بسیار زیبا از حضور و مشارکت مردم در سرنوشت خودشان است، اما همین انتخابات چه مؤلفه‌هایی می‌تواند داشته باشد تا به صورت سالم برگزار شود؟ در برنامه امروز از انتخابات سالم با شما صحبت می‌کنیم. واقعیت این است که انتخاب بین چند نفر که بر سر رسیدن به کرسی سبز مجلس شورای اسلامی رقابت دارند، زمانی به درستی انجام می شود و مردم می توانند بهترین را برگزینند که هر کاندیدا به صورت درست، منطقی و با رعایت اخلاق انتخاباتی و رفتار اسلامی خودش را معرفی کند. هدفهایی که هر کاندیدا برای رسیدن به مجلس شورای اسلامی دارد، مردم را تشویق می‌کند تا به او و به همفکران او رأی دهند. شنونده برنامه برگ برنده هستید، کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ، و در این برنامه در این لحظه در خدمت جناب آقای دکتر اکبر رضایی بزرگوار، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ و رسانه. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر رضایی و حضورشون رو خوش آمد میگم به برنامه برگ برنده.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه برگ برنده.
درود بر شما. خیلی خوش اومدید آقای دکتر رضایی بزرگوار. موضوع صحبتمون در این برنامه درباره رقابت سالم هست و محورهای اساسی رقابت سالم. بدون هیچ مقدمی از جناب علی من تقاضا میکنم که گفتگو رو آغاز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رقابت موقعی شکل میگیره که دو یا چند نفر یا دو گروه یا چند گروه نمیتونن همکاری و مشارکت با هم داشته باشن. یعنی شرایط طوری است که حضور همه در صحنه امکان نداره.
بله.
مثلا عرض میکنم در بحث انتخابات، ظرف یا به عبارتی ظرفیت نمایندگی یک ظرفیت محدودی است.
بله.
بیش از مثلا 290 نفر نمیتونن برن مجلس.
بله.
در حالی که افرادی که خودشونو آماده رقابت کردن که برن در کرسی مجلس بنشینن تعداد بالایی است.
صحیح.
در اینجا رقابت شکل میگیره، چون بالاخره بایستی از بین این چند برابر ظرفیت بایستی یک افراد با تعداد مشخصی برن مجلس. اینجا رقابت شکل میگیره. و یا این بحث توی حوزه‌های مختلف، این بحث رقابت مطرحه تو حوزه اقتصاد بین شرکت‌های مختلف مطرحه. این بحث رقابت کلاً در دنیا یک بحثی است که اداره دنیا به عبارتی با رقابت پیش میره.
و در همه وجوه زندگی این رقابت بالاخره وجود داره.
بله. ما در تعالیم دینی هم در بحث رقابت مباحث بسیار قابل توجهی داریم. مثلا در قرآن کریم آیه‌ای هست در سوره آل عمران، آیه 133، سارعوا الی مغفرة من ربکم، بشتابید به سوی مغفرت خداوند متعال. یا آیه دیگه هست، سابقو الی مغفرت من ربکم، سبقت بگیرید یا به عبارت رقابت کنید با هم در کسب مثل غفران الهی.
صحیح.
یا آیه دیگر هست، فاستبقوا الخیرات، در کارهای خیر از هم پیشی بگیرید، با هم رقابت بکنید، که نگاه قرآن به بحث رقابت نوعاً در کارهای خیر یا عنایت و توجه و مغفرت الهی است.
بسیار خوب. و این رقابت سالم، آقای دکتر از سلامت رقابت هم اندکی صحبت کنیم. حالا که فرمودید رقابت زمانیه که همه نمیتونن در یک مکانی حضور داشته باشن، رقابت پیش میاد و حالا ویژگی های بیشتر رقابت.
ببینید ما در بحث رقابت بایستی به چند تا موضوع توجه بکنیم. یک بحث هست که ما همون چیزی که در رقابت برای خودمون قائلیم برای دیگران هم قائل باشیم.
صحیح.
یعنی اگر انتظار داریم حرمت ما در رقابت حفظ بشه، خودمون بایستی اول حرمت دیگران رو هم در عرصه رقابت حفظ بکنیم.
بله.
نکته بعدی بحث شفافیت هست.
صحیح.
اگر بنا باشه که در این مسابقه تدلیسی صورت بگیره، بنا هست که در این مسابقه مطالبی بیان بشه که پشت قضیه مسائل با ظاهر جور در نیاد، خب اینها عدم شفافیت و ابهام در رقابت رو شکل میده و این به رقابت در حقیقت لطمه خواهد زد.
بله.
یکی از بحث‌هایی که در خصوص رقابت مطرح هست اینه که نوعاً افراد در سودهای مادی بیشتر رقابت میکنند.
بله.
ما در بحث انتخابات خدمت رو مبنای رقابت میبینیم و افرادی که خودشون رو نامزد انتخابات میکنن، اینها نوعاً برای اینکه به مردم خدمت بکنن دارن با هم مسابقه میدن. اون صحیح. میگه که من بهتر میتونم خدمت به جامعه بکنم، به مردم خدمت بکنم. این یکی میگه من بهتر میتونم. حالا در این عرصه این مردم هستن که بایستی نسبت به شعارها و این نکاتی که این دوستان مطرح میکنن بایستی بسنجن، ببینن شفافیت در کدام بیشتره و کدام یک نسبت به عملی که در آینده ازشون انتظار هست در این رقابت پروپیمون به عبارتی ظاهر شدند و در میدان بله حاضر شدند. بله.
اگر اجازه بدید فرصت کوتاهی از اتاق فرمان از همکاران ارجمند میگیریم، در ادامه در خدمت جناب آقای دکتر اکبر رضایی خواهیم بود با موضوع رقابت سالم و جمع‌بندی میکنیم موضوع برنامه امروز رو که از محورهای اساسی و ویژگی‌های رقابت سالم برای شما شنوندگان عزیز گفتیم. انتخابات مظهر تجلی و حضور مردم در نظام اسلامی و بستری است که در آن رقابت سیاسی با هدف خدمت به مردم و در چارچوب قانون و در پرتو اخلاق اسلامی معنا و مشروعیت پیدا می کند. انتخابات یکی از آزمون‌های بزرگ ملت ایران در مقابل چشم دشمنان است. بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات.
انقلاب اسلامی بر مبنای اصالت عدالت و حقیقت و حمایت از مبارزات آزادی خواهانه در برابر زیاده خواهان جهان تحقق یافت، موضوعی که خشم و دشمنی همیشگی امپریالیسم را در پی داشته است. طی بیش از 40 سال گذشته این حقد و کینه ددمنشانه به انواع مختلف بر همگان به ویژه ایرانیان آزاده ثابت شده است. از ترورهای مردم و مسئولان در سالهای آغازین انقلاب گرفته حمایت از بعثی‌ها در جنگ تحمیلی تا ترور کور و کینه توزانه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در ماه گذشته و در همه این ادوار این مردم بودند که به دشمنان ثابت کردند آنچه می‌کنند و می‌خواهند راه به جایی نخواهد برد. چند پیش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در جمع انتخاباتی فرمانداران کشور به سیاست شکست خورده استکبار جهانی از قبل حضور همیشگی مردم اشاره کرد.
بارها اینا پیشگیری کردن که با سیاست هاشون با فشار هاشون می توانند مردم ما رو بزنند و هر بار هم مردم با حضورشون ثابت کردن که این سیاست موفق نخواهد شد. امسال هم انشاءالله مردم با حضورشون در انتخابات یک بار دیگه ثابت خواهند کرد که این سیاست سیاست شکست خورد.
و تبدیل مشارکت به ابزار پیشبرنده، تعبیری از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره مشارکت مردم در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کشور، به ویژه حضور گسترده و پاسخگو در انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی.
نگاه غالب اصلی در انتخابات ما این دور باید مواجهه با دشمن در عرصه حضور مردم در انتخابات باشه. جا داره اونا بفهمن ما هم در انتخابات باید حتما مشارکتمان واقعا بتونه تبدیل بشه به یک ابزار پیشبرنده سیاست خارجی و سیاست داخلی ما.
اما این حضور بی‌تردید مردمی مستلزم اطمینان خاطر همگان است. اینکه در قبال وظیفه عمومی وظیفه منتخبان ملت چیست؟ چه در انتخابات و چه پس از انتصاب و قبول مسئولیت از سوی نمایندگان؟
مجلس 11 اسفند امسال خوب انتخاباتش برگزار میشه و مردم باید نماینده های خودشون رو، انتخاب شده های خودشون رو به خانه ملت بفرستن برای قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون. به نظر شما به عنوان شهروند مهمترین ویژگی هایی که یک شخص میتونه داشته باشه برای اینکه بتونه در مجلس ایفای نقش بکنه و نمایندگی بکنه مردمش رو در این خانه ملی چه هست؟
من به نظرم توی دوران فعلی رأی دادن به نماینده‌های مجلس باید با افق نگاه محلی به وظایف نماینده دیده بشه و رسیدگی بشه.
یه نکته رو این وسط اشاره میکنم و اینکه میگن نماینده وظیفش قانونگذاریه، در صورتی که حوزه‌های انتخابی مردم ازش توقع کارهای اجرایی دارن، در صورتی که نماینده ظاهراً این جزء وظایفش نیستش که به اجراییات بپردازه، وام جور کنه، شغل جور کنه و بقیه مسائل. اینکه قوانینی متناسب با کشور برای ایجاد شغل بیشتر، برای ایجاد رفاه بیشتر و نظارت کردن بر اون قوانین به عنوان وظایف نمایندگان برشمرده میشه. به نظر شما این حد و اندازه قوه مقننه رو مجلس رو پایین نمیاره؟
این یه پیشینه فرهنگی داره، من تصور میکنم خیلی توجیه نشده و مردم خیلی تفاوت قائل نیستن. البته علاوه بر اینکه پیشینه فرهنگی داره، پیشینه عملکردی هم داره. مردم یه شهر ممکن از امام جمعه شون هم توقع داشته باشن که کارهای اجرایی براشون بکنه، در صورتی که اصلا هیچ پست دولتی به اون معنا امام جمعه نداره.
چه کسانی اساسا باید به خودشون این اجازه رو بدن که بخوان در این عرصه وارد بشن و به عنوان نماینده مردم وارد پارلمان بشن؟
اول اینکه کلن حداقل توی زمینه‌ای تخصص به اندازه‌ای داشته باشن که کسی نتونه در واقع رو تخصصشون حرفی بزنه و اگر اینها یه حرفی رو زدن یا یک تحلیلی رو ارائه کردن واقعا اون تحلیل درست و نهایی باشه. حالا برخی جزئیات میتونه قابل بررسی مجدد باشه، ولی اینکه ما متأسفانه یه جاهایی میبینیم تو همین چند دوره مجلس اخیر، من خودم حالا تو رسانه‌ها اینا دیدم، بعض وقتا یه حرفایی رو میزنن که چند روز بعدش یکی دیگه از نمایندگان یا مسئول دیگه با ادله محکم رد میکنه، یعنی معلوم اصلا هیچ پشتوانه پشت اون حرفه نبوده.
وقتی صحبت از نماینده میکنیم، یعنی بچه مردمی آدم باید خوب خیلی پررنگ باشه. بچه مردمی آدمم لزوما نباید قبل از انتخابات پررنگ باشه. یعنی توی فرایندی، توی منطقه یا توی شهر یا استان مردم تشخیص میدهند که این آدم نه به خاطر انتخابات، که کلاً وجه مردمی پررنگی داشته و رزومه کاریش گویای این قضیه است. خب بله، خیلی کار ساده ایه. شما یه ماه دو ماه قبل از انتخابات شروع کنی خودتو به لطایف الهیانی مردمی نشون بدی، با افراد و اخشار مختلف و حتی پایین دست عکس پروفایلی بگیری، تو شبکه‌های اجتماعی این قضیه رو پررنگ کنی. خب این کار خاصی نیست، یه پروپاگانداست در واقع که برای مردم کاملا قابل تشخیصه. این آمده است برای انتخابات، ولی آدمی که خودش رو توی بزنگاه‌های مختلف در کنار مردم نگه داشته و مردم دیدنش و نه برای انتخابات، شاید گزینه اصلح‌تر و درست‌تری باشه برای اینکه مردم انتخابش کنن و اون وارد مجلس بشه. این موضوع. و موضوع دوم این که اگه قائل به این باشیم که اساساً نمایندگی کار تخصصیه و هر کس از عهده‌اش برنمیاد و خب الان با شرطی که گذاشتن بحث فوق لیسانس میتونه یک از شاخص‌ها باشه، برای اینکه اون فرد آدم حداقل متخصصی ولی شاخص کافی و جامع نیست برای این قضیه. خب مسلما شخصیت علمی، شخصیتی که کارآزموده است، رزومه قوی علمی داره و در این حال مدیریت رو میفهمه، جامعه و نیازهاش رو میفهمه، مشخصا این آدم بهتر میتونه از حق من شهروند دفاع کنه. خب کسی که این فضا و این ویژگی رو نداشته باشه انتظاری ازش نمیره. به همین نسبت بعد سمت من خودم به شخصه سمت نماینده سوق پیدا کنم که این ویژگی رو داشته باشه. خیلی از آدما این دو تا ویژگی رو دارن، بچه مردمی و هم بچه تخصصی، ولی گفتمان ندارن در مجلس. یعنی شما مثلا بعد خیلی نماینده هستن در طول 4 سال ازشون به عنوان یک نماینده ساکت یاد میشه، یعنی توی بزنگاه ها یک کنش و واکنش نسبت به پدیده ها ندارن.
شما به نظرتون میاد که یک نماینده در واقع اصلاً باید تعاملگرا باشه؟ به شدت
تعاملگرا باشه، فعال نما نه، تعاملگرا باشه و خودشون نشون بده تو بزنگاه ها. این نباشه که کلن بهش بگیم نماینده بود و نبود. علستویه نماینده خیلی جا باید کنشگر باشه، خودش جریان قانونی تو خیلی از مسائل سیاسی و اقتصادی پیش ببره. این نمونه عالی قضیه است. میخوام یه آدمی که پر باشه، بچه عمومی هم داشته باشه، ولی نتونه ویترین خوبی داشته باشه، باز به کار مردم نمیاد.
ویترین منظور شما عمل کرده ظاهری و در واقع فعالیت مؤثر در مجموعه مجلس.
دقیقاً. اشتباه شاید که مجلس اون جایگاهی که باید داشته باشه نداشت. خودش نتوانسته از این توانایی استفاده بکنه. آخه شما نتون از موضع خود دفاع کنیم به همون نسبت ضعیف میشه.
رهبر انقلاب هم در بیاناتی به هوشمندی مردم درباره اولویت‌ها به عنوان معیار تشخیص اصلح از غیر اصلح در انتخابات اشاره دارند.
هر جایی که ما کم آوردیم، عقب موندیم، شکست خوردیم به خاطر غفلت از هدفهای انقلاب اسلامی و هدفهای اسلامی بوده است. انسانهایی باشند که مصداق ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اهل استقامت، اهل ایستادگی، زرهی پولادین از یاد خدا و از توکل به خدا بر تن خودشون بپوشن، وارد میدان بشن. شعارها رو نگاه کنید، ببینید شعارهایی که تعیین میکنن چه جور شعارهایی است. گاهی بعضیا اشتباه میکنن، البته برای جلب آرا شعارهایی میدن که این شعارها از حدود قدرتشون، حدود اختیاراتشون بیرونه. اینا رو مردم هوشمند ما میتوانن بشناسن، مراقبت کنن، دقت کنن. اون چرا که برای مردم لازم است، اون چه که فوریت بیشتری دارد، اون چه که با واقعیات و امکانات کشور سازگار است، اون چه که به افزایش درونی قدرت ملت می انجامد، اونها رو در شعارهاشون بگنجانن. این یکی از معیارهاست.
بررسی سوابق نامزد انتخاباتی، تعهد، شجاعت، صداقت، عدم وابستگی به جریانهای معاند و از مهمت جدی در جهت استیفای حقوق حقیقی ملت، شاید اینها بخشی از وظایف هر فرد دلسوزی باشد در مسیر انتخاب اصلح برای بلندگی کشوری که برای عزت و سربلندی آن جانفشانی‌های بسیاری شد و خون‌های بسیاری بر زمین ریخت.
آقای دکتر، باز هم در خدمت شما هستیم. از شفافیت در رقابت گفتید و همینطور خدمتی که باید مبنای رقابت باشه، خدمتی که قرار هست برای مردم باشه، در واقع جنبندی نسبت به صحبتاتون داشته باشید و اگر موضوع باقی مونده درباره رقابت سالم در انتخابات، ما منتظر هستیم بشنویم.
نکته اصلی که در رقابت مطرحه، هدف از رقابته.
بله.
هدف از رقابت، من عرض کردم در بحث مثلا انتخابات، بحث خدمت به جامعه و مردم.
بله.
هدف اصلی است. خب به بحث رقابت در سود، کسب سود مادی هم اشاره کردم. از اون طرف چیزی که در نگاه دینی ما هست، رقابت برای کمال و قرب الهی است که این خدمتی که در بحث مجلس مطرحه،
بله،
در حقیقت انتهاش به اونجا باید وصل بشه که ما کسب رضایت خداوند متعال رو بکنیم و در این کسب رضایت خودمون هم به کمال میرسیم.
صحیح.
اگر غیر از این باشه، سود مادی و اینا در بحث رقابت انتخاباتی پیش بیاد، بله، اونجاست که عدم عمل به تعهد و به شعارهای انتخاباتی که مطرح میشه پیش میاد و این در حقیقت چه بسا موجب این خواهد بود که هدف ما در حقیقت غیر مشروع باشه. خود هدف بایستی هدف مشروعی باشه. در این راستا آفاتی رقابت سالم رو تهدید میکنه. یکی بحث حسادت دیگرانی که رقیب ما هستن. دوم بحث تکبر. فردی که میاد در عرصه رقابت نباید خودش رو بالاتر از دیگران به حساب بیاره.
صحیح.
نکته بعدی بخله. اگر برای نسبت دیگران بخل بورزد باز اینجا هم دچار آفت بخل شده فرد رقابت کننده. نکته دیگه تکاثر یا زیاده خواهی است که افراد نوعا در بحث رقابت دنبال این بحث ها میرن که این هم باز لطمه میزنه به هدف مشروع رقابت. بحث بعدی هم دروغ در رقابت است.
بله.
که خود دروغ هم در روایات ما داریم که دروغ آغاز سقوط انسان هست. وقتی که انسان مرتکب دروغی شد شروع میشه سقوط انسان از مقامات انسانی و اینه که بایستی در رقابت به این بحثا حتما توجه بکنیم. فلزا از حاشیه سازی برای دیگران باید بپرهیزیم.
بله.
برای اینکه من در این رقابت پیروز بشم دیگران رو تخته بکنم این در حقیقت سم کشنده برای رقابت خواهد بود. فلزا انصاف، صداقت، خیرخواهی و رعایت عدالت در رقابت اصل اساسی است و بایستی همه رقبا به اون توجه بکنند.
خیلی ممنونم از شما که درباره آفات رقابت هم برای شنوندگان عزیز برنامه برگ برنده صحبت کردید. پی میگیریم برنامه رو در حضور شما شنوندگان و مخاطبان ارجمند و بی نهایت تشکر میکنم از جناب آقای دکتر اکبر رضایی بزرگوار، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ و رسانه که در این برنامه هم همراه ما بودند. در انتخابات با کرامت رفتار کنند همه، چه آنهایی که نامزد می شوند، چه آنهایی که طرفدار آنهایند و چه آنهایی که مخالف با بعضی از نامزدها هستند. جناح‌های مختلف کشور، بداخلاقی، بدگویی، اهانت و تهمت و این حرفها را مطلقاً راه ندهند. این از آن چیزهایی است که اگر پیش بیاید دشمن از او خوشحال می شود. بخشی دیگر از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات. برنامه برگ برنده در این فرصت به پایان رسید. تا درودی دیگر، بدرود. دوستان به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. به اتفاق تمامی همکارانم تا فرصت و سلامی دیگر شما گرامیان رو به خداوند مهربان می سپارم. شب خوش.